چرا تلویزیون روشن نمیشه؟
داشتم کارتون میدیدم.
قصه چیو میخورید؟ چی پلاسه؟ فروشنده که گفت بیمه هم داره. دیگه بدون بیمه نمیشه. لوازم خانگی چی پلاس علاوه بر ضمانت بیمه هم داره.
درود به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان دوست داشتنی رادیو ورزش. 7:01 بامداد هست و با برنامه هانجو 2022 در کنار شما هستیم. امیدواریم برنامه تا به اینجا مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و نتایج کاروان ایران رو داریم لحظه به لحظه رصد میکنیم. به محض اینکه هر دیدار، هر مسابقه آغاز بشه، همراه میشیم با گزارشگران خوبمون، گزارشگران اعزامی به هانجو چین، و گزارش این دیدارها رو تقدیم حضورتون میکنیم به صورت پخش مستقیم. آقای من عارض عزیز، جانب، صحبتی داشتیم تقریبا فکرم یکی دو روز پیش بود با اکبر احدی سرمربی سابق.
قبلش یه خبری اومده بگم اینو. آره، بعدش در دو بوک صحبت میکنیم، چون خانم محمودوند هم که باشون ارتباط گرفتیم از دنیا آقای صحبت کردن. خانم آقای در وضع منوی هفته حذف شد.
بله.
دور اول استراحت کرد، در یک چهارم نهایی مساف با ونس و چیا از چین تایپه رفت و با شکست این حریف ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خودش رو قطعی کرد. در نیمه نهایی هم منتظر برنده رقابت عربستان و ازبکستان میمونه. اینو گفتم چون شخص جناب علی هم خیلی توقع داره دست کوراش که بتونن
این دومون مدال بگیرن. آره، قطعی شد. ولی عربستان رو نمیدونم، ولی ازبکستان سخت.
خوبه، ازبکستان خیلی خوبه. من پیش بینی می‌کنم که خانم آقایی با حریف ازبک رقابت میکنه در نیمه نهایی.
ببینیم در نیمه نهایی چه میکنه. خب داشتم اینو عرض میکردم خدمتت. صحبت که میکردم، خب دیروز آخرین نماینده ما ایمان رمضان‌پور در وزن مثبت 92 کیلوگرم هم حذف شد. یعنی بله. ما با 5 بوکسور پا به این رقابت‌ها گذاشتیم و نتونستیم مدالی رو کسب کنیم. انتظاراتی رو داشتن دوستان از بوکس ولی خب نشد. با اکبر احدی سرمربی سابق تیم ملی بوکس و سرمربی تیم ملی نوجوانان حال حاضر که صحبت بله. میکردم، میگفت اصلا انتظار قابل قبولی نبود از مدال‌آوری بوکس.
یعنی ایشون پیش بینی میکردن اصلا مدال نمیگیره.
اصلا مدال نمیگیره.
حتی دانیال شهبخشی که
خیلی خوب کار کرد، میگفت اصلا نصف سالن ما رو دادن به مجموعه کاراته، ما هیچ گونه امکاناتی نداشتیم، بچه با دست خالی پا به این میدون گذاشتن. البته بخش از حرفای ایشون هم قابل توجیه نیست، چرا که در خیلی از رشته‌های ورزشی همین فرانک پرتوآذر، همین علی لبیب و خیلی های دیگه که اومدن مدال گرفتن، اینها هم در واقع امکاناتی رو نداشتن و با غیرت و تعصب خودشون اومدن. در اینکه حالا بودجه قابل توجهی به ورزش و ورزش قهرمانی در کشور ما اختصاص داده نمیشه، متاسفانه در برخی از رشته‌ها جای شک و تأملی نیست. مثلا خانم منصوریان یه جا میگفت که اگر که قراره به منی که مدال طلا میگیرم وشو به منم خب حواله خود رو بدید دیگه، من میرم مدال طلا میگیرم، طرف فقط صعود میکنه، یه بازی رو میبره فقط.
اصلا اتفاقا حسین جان یه صحبت
یه حواله طلا میگیره به اندازه بودجه 3-4 تا فدراسیون میشه.
یه صحبت دیروز من از آقای تیشه‌گران داشتم. بله. در واقع میشنیدم با شهرام نوروزی داشتن صحبت میکنن توی یکی از برنامه ها. نکته خوبی های تیشه‌گران میگفتن که آقا مگر هدف اهتزاز پرچم نیست؟
بله.
مگه فرقی میکنه اهتزاز رو کدوم ورزشکار در کدوم میدون انجام
اصلاً
بده؟ پس چرا باید بین ورزشکاری که اصطلاحا میگیم سالم هست و چهار ستون بدنش سالم و ورزشکاری که نقص عضو داره یا معلولیت داره یا مشکلی داره،
چه بس اونها بیشتر پرچم ما رو به اهتزاز در میارن؟
اصلا تلاش بیشتری باید بکنن به خاطر شرایط جسمانیشون، چرا باید تفاوتی قائل بشن؟ حالا الان که من تا اونجا که اطلاع دارم آخرین باری هم که برای بحث حالا توزیع جوایز ورزشکاران در حضور آقای رئیسی رئیس جمهور ورزشکاران حاضر شدن، این قول رو آقای رئیس جمهور دادن که واقعا همه برابر باشه، یعنی اونی که طلای بازی های آسیایی رو میگیره با اون کسی که طلای بازی های پارا آسیایی رو میگیره تفاوتی نباشه. اگه قراره که ریالی داده بشه به همه یکسان، اگر سکه است یکسان، دلاری بازم یکسان، هر چی حواله خودرو یکسان، هر توجهی قراره که ورزشکار سالم ما بشه به ورزشکارای در واقع جانباز و معلول و نقص عضو ما هم باید بشود. اگر همون کارو دارن انجام میدن، همون زحمتو میکشن، این اتفاق باید بیفته. در رابطه با بوکس، نکته که بله. گفتی، من در تایید فرمایش شما اشاره بکنم، یک واقعیتی وجود داره در بدنه ورزش ما، این که الان در حال حاضر از نظر امکانات تغذیه و امکانات سخت افزاری، کشتی رو از فدراسیون‌های دیگه اگر جدا بکنیم، تقریبا تمامی فدراسیون‌های ورزشی با فوتبال که اصلا کاری نداریم کلا،
چون یک صنعت
واقعا یک صنعت و یک وزارت خونه است برای خودش فوتبال. فوتبال بذار کنار، کشتی رو اگر ما از فدراسیون دیگه جدا بکنیم که باید این کارو بکنیم، شرایطش از نظر سخت افزاری، امکانات، تغذیه، انصافا چند تا سرگردن فرق میکنه. بقیه فدراسیون ها واقعا با همین شرایطی که آقای احدی میگه ما اینو نداریم اونو نداریم تقریبا شبیه هم دارن کار میکنن. یعنی شما فهم کنید تنیس روی میز با امکانات خارق العاده ای به نیما و نوشاد امیرحسین هدایی رفتن. اگه خاطرت باشه نیما و نوشاد یه بحث عدس پلو این حرفا پیش اومده بود که صحبت میکردن و بعد تو بحث تغذیه ما مشکل داریم، درست هم میگفتن، ولی مقطعی بود، تو یک زمان خیلی کوتاهی بود. آقای علی قارداشی ورود کردن، فدراسیون ورود کرد و مسئله حل شد، ظرف شاید 24 ساعت 48 ساعت حل شد و به شرایط ایدئال رسید. واقعا میخوام بگم آقای پیرحیاتی، ما غیر از امکانات سخت افزاری بیایم سری از در واقع نقصان‌های فنی رو هم در خودمون جستجو بکنیم. کسی که میاد بعد از 82 سال برنز دنیا رو میگیره، مدال میگیره در دنیا برای ما در بوکس که اول اسمش دانیال شهبخشه، چرا در بازی آسیایی بعد یه رقابت رو برگزار کنه ببازه و از گردون مسابقات کنار بره؟ ما از حد فاصل رقابت جهانی که دانیال برامون مدال گرفته تا به این بازی آسیایی چقدر زمان داشتیم؟ تو این چقدر زمان
2023 که بلگراد بود،
تو این چقدر زمان چیکار کردیم برای دانیال؟ حالا اگه دانیال یه روزی تصمیم گرفت برای ما روی رینگ نره، دانیال دیگه ای داریم پشت سرش تو وزنش. طوفان شریفی اگر رفت، طوفان شریفی دیگه ای داریم، یا در حد نسیم هم کسی رو نداریم که بیاد. خب حالا میگیم طوفان، میگیم بیاد گردباد باید بعد طوفان شرکت بکنه. ضمن این که به نظرم اجازه بدیم کل مسابقات تموم بشه. درسته که بوکس ارتباطی به کشتی نداره، کشتی ارتباطی به فوتبال نداره،
ولی در مجموع کاروان بازی
کاروانمونه. وقت میگن حرف نزده رو همیشه میشه زد، خب نقدم همیشه باید انجام بشه، همیشه نقد سازنده. ما میگیم مثلا آقای پیرایتی اینجا نشین، میگه خب کجا بشینم؟ و میگه اینجا نشیم، من یه جایی برم یه صندلی مشخصمون باید بشینم اجرا کنم برنامه رو دیگه. خب یعنی وقتی میگیم این نباشد چی باشد؟ وقتی میخوایم نقد بکنیم، نقد تو هم با راهکار، نقد مغرضانه نباشه، در راستای این باشه که اتفاق مثبت فنی بیفته برای تیم هامون.
یعنی ما کارشناسای ما نگاه فنی رو کنار گذاشتن، نگاه مادی رو آوردن وسط.
متاسفانه
گاهی فلان چی میگن امکانات نداریم،
امکانات نداریم. آقا ما الان باید اینو در نظر بگیریم که الان امروز با این امکانات به ما دادن، میگیم آقا ما با همین امکانات 100 نیست، 60 50 40 هر چی، ما با این امکانات باید بریم. اگر شما پذیرفتید که با امکانات کمتر از 100 اعزام بشید به یک مسابقات بین‌المللی، میخواد بازی آسیایی باشه، قهرمان دنیا باشه، وقتی قبول کردید دیگه رفتید و باید نتیجه بگیرید دیگه. این بهانه ها بعدش به نظرم خیلی منطقی نیست.
خب بعضی از ورزش ها هم امکانات محور، مثل دوچرخه سواری
باید تجهیزات داشته باشم، قبول دارم،
مثل شمشیر بازی و سایر رشته‌های ورزشی، ولی کم به قول شما اگر هم که با دست خالی هم حتی برن، انتظاراتی رو با یستی برآورده بکنن، مثل همین اسکیت مثلا ژیمناستیک خیلی اوضاع خوبی که نداشته که بگیم آقا حواله خود روی که جالبی.
همین ژیمناستیک آقای حقدادی ما باشون صحبت کردیم، رئیس فدراسیون قبل از خیلی کارا جالبه کردن، ایشون میگفتن که
من نمیرم،
آفرین من نمیرم، سهمی منو بدید به ورزشکار دیگه، که خب موافقت نشد. ولی میخوام بگم این وسط هستن افرادی مثل آقای حقدادی و حقدادی ها که حاضرن از خود گذشتگی بکنن که ما نماینده بیشتری داشته باشیم و به تبع اون شانس مدال بیشتری هم داشته باشیم تو مسابقات. بذارید همه اتفاقات بگذره، تموم بشه،
حرف زیاده،
کاروان برگرده بیاد به ایران. انقدر آدم کارشناس تو همه حوزه ها ما داریم که کارگروه قوی رو تشکیل بدن، دور هم بشینن و بگن آقا این مدال، اصلا حتی مدالایی که گرفتیم و چی شد که گرفتیم، خب از کنارش عبور نکنیم، چی شد که گرفتیم، دوره بعدم بتونیم بگیریم. بازی آسیایی که آخر دنیا نیست، ما بعد بازی آسیایی قهرمانی آسیا، قهرمانی دنیا تو همه رشته ها داریم.
ما در یک المپیک احسان حدادی یک نقره برای ما گرفت، این بله. چی شد که گرفتیم؟ پیشو نگرفتیم و چون که پیشو نگرفتیم دیگه ادامه نداشت،
دیدید که ادامه پیدا نکرد متاسفانه احسان حدادی، که به نظرم واقعا یه عجوبه بود در پرتو،
یه عجوبه بود و میتونستیم امثال احسان حدادی ها هم بیاریم در کنارش پرورش بدیم و نشد. اما ایمان جان یه ورزشی رو می‌خواستیم بررسی بکنیم با خود
شطرنج.
بله. داشتم ادوار بازی آسیایی رو مرور می‌کردم، ظاهرا ما یک برنز گرفتیم در طول ادوار بازی‌های آسیایی در سایت هانجو، در سایت کمیته ملی المپیک، این چیزی که من دیدم یک برنز گرفتیم و نمیدونم مربوط به کدوم حالا بازی‌های آسیایی هست و نشون میده که خیلی تا به حال دیده نشده این ورزش در بازی‌های آسیایی و الانم اومدن بالا بچه‌ها، دوره سوم رو دارن پی میگیرن، تا ساعت 10:30 مقابل چین قرار میگیرن. حالا ترکیبی که داریم میبینیم، پرهام مقصودلو، بریدیا دانشور، پویا ایدنی و سید محمد امین طباطبایی در رده تیمی دوره سوم رو برگزار میکنن 10:30 به وقت تهران و تا به اینجا بالا اومدن. البته خب شطرنج امتیازیه دیگه،
بله.
در نهایت امتیاز
شما بنگلادش 2.5 موفق شدن، بله. ببریم، درسته.
حالا اگر که توضیح راجع به شطرنج،
آره، ما دهه 60 یا نه
استاد بزرگ زیاد داریم ماها،
آره
آره، تو شطرنج
متولد دهه 60 هستی؟
نه، یه دهه بالاتر.
بله، ما دهه 60 یا زمانی که علاقه من شدیم به شطرنج، زمانی بود که اون اسامی روس‌های معروف شطرنج به گوشمون خورد، یعنی گری کاسپاروف، آناتولی کارپوف و اینا آمدن در دنیای شطرنج و انقدر در رقابت سری و رقابت‌های، حالا نمیدونم، مهره سفید،
یه نفر
به
8 نفر رو از
آره،
چیزا
آره،
من دیدم،
آره، خیلی عجیب غریب بود و بله. ما اون موقع علاقه من شدیم به شطرنج. بعد یه مقدار که بزرگتر شدیم، نام های مثل احسان قائم مقامی به گوش ما خورد،
بله،
استاد بزرگی که ایشون هم در واقع جا پای بزرگان دنیا گذاشته، می اومدن شطرنج همزمان با 200 نفر و 300 نفر و یه رکورد ها و حد نصاب های عجیب و غریبی رو ثبت می کردن. ما شطرنج اتفاقا برخلاف هر اون چه که حسین جان تا الان با هم بله. صحبت کردیم در رابطه با تجهیزات، یک ذهن خاص میخواد شطرنج، یک ذهن به نظرم خارق العاده میخواد. امکانات شطرنج و یعنی یه
امکانات خاصی،
یعنی با پول تو جیبی مدرسه اش هم میتونه بخره. خب
اینو
واقعا میشه. ما میرفتیم این شطرنجای از این مهرهای سبک پلاستیکی میگرفتیم، پشت این مهره رو توش در واقع دوغاب گچ پر میکردیم که سنگین بشه، دستمون میخوره به این صفحه شطرنج اتفاقی، این یو پخش نشه، بازی به هم بخورین، سنگین بشه سر جاش وایسه.
انسان‌های نخستین
طور
کار میکردیم،
آره، انسان‌های نخستین طور کار میکردیم، مثل زمانی که حالا توپ فوتبال در دسترس نبود، جودوت جوراب لنگه جوراب تو هم میکردیم میشد یه توپ و با یه امکانات خیلی ساده تو فضای خونه، خیلی هم شکستنی بود و میشکوندیم، ولی بازی میکردیم،
بازی میکردیم،
چون دوست داشتیم فوتبال رو، بازی میکردیم. همونطور که شما الان اگر تو هر شهر مازندران برید، مثلا یه فامیلی دور هم جمع تو بعد از هر وعده غذایی، نهار باشه شام باشه، تفریحشون اینه که بچه هاشون رو با هم کشتی میندازن، میگن بلند شی با هم کشتی بگیرید، عمو ببینه، بابا ببینه، مثلا با بزرگ ببینه تو بلدی، تو مثلا یه دست پات خوبه. خب ما اینطوری ورزش رو بهش نگاه میکنیم، تو حالا هر اقلیمی یه ورزشی،
بله، بله.
سمت سیستان بلوچستان برید،
کبدی هست،
کبدیه. سمت گلستان برید، میبینید کورس پاییزه و بهاره مثلا
سوارکاری
هست. میرید سمت مازندران
کشتی.
میشه کشتی، میرید سمت خوزستان میشه فرنگی، میاد سمت اینور آذربایجان ها میشه والیبال، ارومیه میرید که اصلا همه کل شهر رو پوستر سعید معروف و والیبالیست های دیگه، اصلا خواستگاهشون، اصلا زادگاهشون همون ارومیه بوده، در واقع وجود داره. در رابطه با شطرنج هم میخوام بگم نمیتونیم به استان خاصی،
آره،
در کشور
خاصی،
آره، اشاره بکنیم. یک ذهن پویا، فعال و خارق‌العاده و خاص میخواد، بازم تأکید میکنم رو خاص بودنش، یک ذهن خاص میخواد. من و شما الان میتونیم با هم شطرنج بازی بکنیم، ولی شاید توی سطح مشخصی باقی بمونیم سالهای سال و پیشرفتی حاصل نشه. ولی چه اسامی که شما بردی، پرهام مقصودلو، بردیا دانشور، پویا ایدنی و سید محمد امین طباطبایی، به ویژه توی این اسامی، حالا میخوام بگم پرهام مقصودلو
جوان هستن،
جوان هستن، ولی ذهن‌های فوق‌العاده‌ای دارن حسین جان، ذهن‌های فوق‌العاده‌ای دارن، میتونن خیلی پیشرفت بکنن.
ذهنی که ساعت‌ها بشینه معادله
باری
بشینه،
باری کلا معادله بچینه. میگن کاسپاروف وقتی با کامپیوتر که رقابت میکرد، با در واقع یارانه که رقابت میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ میتونست حرکات بعدیشو هم حدس بزنه که کامپیوتر میخواد چیکار بکنه مقابل کاسپاروف. خب چرا این همه آدم رو کره زمین، چرا مثلا احسان قائم مقامی ما و کاسپاروف و 10 نفر دیگه میتونن این کارو انجام بدن؟ چون ذهنشون ذهن خاصیه. چرا بعضیا میان یه معادلات ریاضی عجیب غریبی که ما با ماشین حساب چند بار میزنیم و نمیتونیم انجام بدیم، ولی اونا انجام میدن، ذهنشون ذهن خاصیه.
کار هر کسی نیست. خیلی ممنونم از توضیحت راجع به شطرنج، توضیح جذابی بود. فکر کنم بیش از اینها میتونیم راجع به شطرنج صحبت بکنیم، به خصوص شطرنج کشورمون. یه فاصله بگیریم، برگردیم، یه موسیقی بشنویم و ببینیم که ادامه کار چه خواهد شد. خب ایمان عزیز از اسکیت خبر خیلی داغی داری برای
بله خبر داغ که البته خب برگزار شده مسابقه‌اش اما خب ما نتونستیم در واقع مدال بگیریم. من اولش هم عرض کردم توقعی واقعا از بچه‌ها نداریم، باید بدونیم جایگاه و حد خودمون رو در رشته که تازه داریم معرفیش میکنیم. در فینال رقابت‌های بازی آسیایی در اسکیت سرعت خب با نگین شیخی داشتیم و ملیکا منوچهری راد رو که در جمع 8 نفر برتر قرار گرفتن به فینال هم رفتن. عرضم کردیم خدمت شنونده‌هایی که این برای اولین باره که در تاریخ بازی‌های آسیایی اسکیت بازانی از ایران فینالیست میشن. در فینال خانم ملیکا منوچهری راد با حد نصاب 1:42.701 و نگین شیخی با زمان 1:43.869 به کار خودشون پایان دادن و به ترتیب یعنی خانم منوچهری راد هفتم و خانم نگین شیخی هشتم جایگاه آخر رو به دست آوردن و متاسفانه موفق نشدند.
پرونده اسکیت ما بسته شد دیگه
بگیرن. بله در فینال آقایون هم محمد امین حیدری با زمان 1:30.443 در رده ششم قرار گرفت و ایشون هم خب طبیعتا دستش از مدال کوتاه مون. هر نتیجه هر اتفاقی که بیفته من در لحظه خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از تو ایمان آرزه عزیز. خب بریم بخش بعدی گزارش آقای والیزاده رو بشنویم که هم اکنون در مالزی به سر میبرند، محل مسابقات فوتبال قهرمانی جهان ناشنوایان.
دوستان عزیز شنونده عرض سلام دارم خدمت شما. من همچنان از کوالالامپور مالزی محل برگزاری چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی ناشنوایان جهان با شما صحبت می‌کنم. مسابقاتی که با حضور 20 تیم آغاز شد و به مرحله در واقع یک چهارم پایانی الان رسیده و تیم کشورمون امروز در این مرحله امشب در واقع به وقت مالزی با تیم قدرتمند اوکراین مسابقه داره. در خدمت جناب آقای فرهاد سولگی هستیم، ایشون رئیس انجمن فوتبال فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و همچنین سرپرست و مدیر تیم اعزامی هستند که از ایشون البته همیشه کنار تیم بودن، قبلا فوتسال هم بودن، الان فقط فوتبال هستند و مدیر تیم‌های در واقع ملی ناشنوایان هم ایشون هستن. نظرشون راجع به این مسابقات میخوام سوال بکنم و همچنین امیدی که برای بازی امشب به تیم خودمون دارن. آقای سولگی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای والیزاده و سلام خدمت شنوندگان عزیز و روز جهانی ناشنوایان را خدمت خانواده ناشنوایان و ایران و جهان تبریک عرض میکنم.
بله راجع به تیم فوتبال و نتایج به خصوص بازی امشب هر نظری دارید بفرمایید. وضع تیم چگونه است؟
وضع تیم خوبه جناب آقای والیزاده. همونطور که میدونین تیم ملی فوتبال ناشنوایان در این بازی ها تغییر کرده، حدود 7 بازیکن های قدیمی رو داریم، جوانگرایی کردیم از کل استان ها و بازیکن ها حدود 13-14 تاشون تعویض شدن دیگه. در شرایط بسیار خوبی قرار داره. ما بازی اول با فرانسه تیم هنوز آمادگی خودش رو پیدا نکرده بود، بازی رو واگذار کردیم در صورتی که اون بازی رو باید برنده می‌شدیم، با اینکه فرانسه نایب قهرمان جهان بود. ولی در دو بازی بعد بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن و نتیجه گرفتیم و انشالله امروز هم با اوکراین سعی میکنیم با همدلی که دارن بچه ها و کادر فنی کار خودشو به نحو احسن انجام داده بازی رو از زمین برنده بیرون بیاریم
انشالله. شرایط تیم که خوبه و مشکلی وجود نداره برای بازی امشب؟
نه شرایط خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره الحمدلله، همه چی مطلوبه. یه خود بچه ها نظر غذایی هتل مشکل دارن که اونم باش کنار اومده، سعی کردیم یه جوری بچه ها وقت پیدا کنن.
خیلی ممنونم جناب آقای سولگی، آرزوی موفقیت میکنیم هم برای شما هم برای تیم ناشنوایان و با امید پیروزی در بازی امشب.
با تشکر از شما و همکارانتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
7:21 هست اینجا رادیو ورزش و این برنامه هانجو 2022. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که از میان این همه شبکه رادیویی این شبکه ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید و این برنامه هانجو 2022. ایمان آرزوی عزیز، خب والیبال اولین طلای ما رو کسب کرد در 19 دوره بازی‌های آسیایی هانجو. علاوه بر والیبال سالونی، والیبال ساحلی هم داشتیم مثل بسکتبال استاندارد و بسکتبال سه نفره. والیبال سالونی ما طلا رو کسب کرد، خیلی خوشحال شدیم، انتظاری نداشتیم، چون که در قهرمانی آسیا که در ارومیه چندی پیش برگزار شد ژاپن اصلا ما رو یه طرفه کرد در واقع در فینال و
خب دلیل هم داشت، دلیلش هم من
اون رو اشاره بکنم خیلی ممنون میشم، اما اینجا نشون دادیم که نه میشه. حالا خیلی‌ها میگفتن ژاپن مثلا با تیم دومش اومده، چین اصلا یه طور دیگه رقابتش رو آغاز کرده و اینا. یه توضیح میدین، هرچند دیشب هم در انتخابی المپیک در اولین بازی خودش به مساف آلمان رفت، نتیجه رو باختیم
با تعویض عجیب و غریبی هم که آقای بهروز عطایی داشتن و البته حالا الان میگیم عجیب و غریب، چون عجیب و غریبه جواب نده، اگر جواب میداد میگفتیم واو چقدر عالی بود آقای بهروز عطایی.
بله اگه معمولا وقتی
میبازیم دیگه همه
این کارو نباید میکردن،
نوک پیکان انتقاد میره سمت نفر اول کار.
اصلا والیبال در بازی آسیایی برای ما
حسین جان تو بازی آسیایی قابل پیش بینی بود، بعد از اون نتایجی که در لیگ ملت‌ها گرفتیم قابل پیش بینی بود که تیم ملی والیبالمون بره با قدرت در بازی آسیایی شرکت بکنه، همه داشته‌هامون رو ببریم. قبل از آغاز رقابت بازی آسیایی هم اگر مصاحبه سرمربی تیم ژاپن رو خونده باشی و گوش کرده باشی، سرمربی ژاپن گفت طلا مال شما و ما با تیم دوم توی مسابقات میایم. چرا این حرفو زد؟ به این خاطر که خب ژاپن با تیم اصلی اومد ارومیه، قهرمان آسیا شد، فینال ما رو بردن مقابل دیدگان علاقه‌مندان به والیبال در ارومیه و موفق شدن قهرمان آسیا بشن. اونا بین بازی‌های آسیایی که با یه سال تأخیر داره برگزار میشه و چسبید هم به رقابت‌های گزینشی المپیک و هم چسبید به رقابت‌های خود المپیک و بازی‌های آسیایی، اولویتشون دیگه بازی‌های آسیایی نشد و نبود.
نه.
آره. ژاپنیا گفتن ما این اگر هم میخواد طلا باشه ما این طلا رو نمیخوایم، اولویتمون رو میذاریم برای رقابت‌های گزینشی که الان در ریو دو ژانیرو داره برگزار میشه در برزیل و البته بعد حالا رقابت‌هایی که در المپیک میخواد برگزار بشه. فراموش نکنیم که ژاپنی‌ها خیلی فراتر از انتظار ظاهر شدن در رقابت‌های لیگ ملت‌ها، عالی بودن، فوق‌العاده بودن. وقتی بازی اول ما به ژاپن، این اولین رقابت امسال لیگ ملت‌ها رو به ژاپن باختیم، اولش خیلی ناراحت شدیم که ای بابا باز به ژاپن باختیم، ولی بعد که ژاپن اومد تا هفته‌ها صدر جدول ایستاد و ماند، گفتیم نه بابا ژاپن خوبی باختیم، ژاپن گردن کلفتی باختیم و ماجرا نه اینکه بازم بگیم حالا خوشحالیم باختیم، نه، ولی خیلی هم دیگه به اندازه روز اول ناراحت نبودیم، دیدیم به یه تیم قدرتمند واقعا باختیم و این ژاپن ژاپن سالهای قبل نیست. غیر از اینکه اونا پیشرفت کردن، ما هم انگار یه جاهای استوب شدیم، موندیم. حالا تو این حوزه بیشتر علی آقای شاکری باید بیان صحبت بکنن.
حالا ما داریم مرور می‌کنیم یک یک ورزشارو در کار
در رابطه با بازی آسیایی. خب خیلی نباید انتظاری می‌داشتیم از چینیا که چین بخواد بیاد ما رو مثلا متوقف بکنه، گرچه یه سه تصدی دست از ما گرفت، ولی خب 3-1 در حال چینو بردیم، طلا رو گرفتیم، لازم داشتیم حسین جان این طلا رو لازم داشتیم برای یک بازیابی مجدد روحی که بریم به ریو دو ژانیرو و اونجا که متاسفانه با پرواز بسیار سخت نزدیک به 50 ساعت خودمون رسیدیم.
57 ساعت من شنیدم
اونجا بیش از 50 ساعت رو هوا بودن بچه‌ها دیگه، خلاصه خیلی خسته و کوفته رسیدن به ریو دو ژانیرو و دیشب خب رقابتمون مقابل آلمان برگزار کردیم و 3-1 نتیجه رو واگذار کردیم. این از رقابت والیبال سالونی. اما در رقابت‌های حضور شما عرض بکنم که والیبال ساحلی هم ما نماینده داشتیم و نماینده داریم در همه رقابتمون هم، تا الان اشتباه نکنم داشتم نگاه می‌کردم، همه رو هم موفق شدیم ببریم. اتفاقا جالبه بدونی که اولین رقابت ما به صورت غیر رسمی با همین والیبال ساحلی در مسابقات شروع شد. ما روز سه‌شنبه 28 شهریور در روز اول غیر رسمی مسابقات موفق شدیم 2-1 ماکائو رو ببریم. تیم خوبی ماکائو در والیبال ساحلی تیم خوبی است. با برد ماکائو شروع کردیم و بعد از اون هم موفق شدیم به ترتیب 2-0 تاجیکستان، 2-0 قطر، 2-0 عمان، 2-0 کره جنوبی، 2-0 تایلند و 2-1 ژاپن رو هم شکست دادیم. و خیلی به این
در نیمه نهایی هم چقدر نزدیک بودیم به قزاقستان.
آره
و مثل والیبال سالونی بود، آقای شاکر اینجا گزارش می‌کردن گفتن والیبال سالونی هم گاهی به این امتیاز نمیرسه.
بله.
ما فکر می‌کنم تا 29-30 هم رسیدیم. بله. برابر می‌شدیم، خب کار بایستی با اختلاف 2 امتیاز کشیده می‌شد که تیم برنده مشخص می‌شد و همین طور حساسیت میرفت بالاتر و قزاق‌ها بردن دیگه.
دقیقاً همینطوره، ولی خب بچه‌ها واقعاً عملکرد خوبی داشتن. خوب رقابت خودشون رو برگزار کردن و آرزو می‌کنیم در میادین بعدی بتونن موفق‌تر ظاهر بشن. این از والیبالمون. فکر کنم کمتر از 5 دقیقه دیگه
بله.
اگر طبق برنامه پیش بره باید منتظر آغاز رقابت نیمه نهایی دوبل مردان بین تیم ایران و چین باشیم. تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان و تیم چین متشکل از فنجن دونگ و وانگ چوکین که نفرات اول و دوم رنکینگ یا رده‌بندی دنیا هستن. به اندازه کافی هم ازشون صحبت کردیم.
من یه چیزی بگم راجع به نیما و نوشاد داشتیم صحبت میکردیم چند روز پیش، البته الان شاید جاش نباشه این حرفو بزنیم، خیلی ماشاءالله خوب کار کردن. یه بنده خدایی میگفت نیما و نوشاد از موقعی که من یادم تنیس روی میز مثلا 37-8 سالش بود، میگفت این دوتا توی تنیس روی میز هستن، کسی دیگه هم نمیاد و معمولا هم میبازن. یعنی باختاشون خیلی بیشتر از بردهاشون بوده. و چرا جایگزین نمیکنن مثلا تنیس روی میز؟ کسی دیگر آیا ما نداریم یا نه یه حالتی
چرا؟
رو تشکیل دادن
چرا؟
که اجازه نفوذ نمیدن.
نه اصلا اینطوری نیست. تنیس روی میز
از خیلی بچهای مخوزه به حیایی هم اصلا فکر نمیکنم خیلی.
اولا که نیما و نوشاد دوره افتی داشتن، من صحبتو قبول دارم، ولی وقت احیا شدن خوبم احیا شدن. یعنی به نظرم احیا شدن نیما و نوشاد مسابقات بین‌المللی که شرکت کردن، آماده شدن، خودشون رو بازی آسیایی رسوندن، اینجا خودشون رو نشون دادن. ورزش سلیقه‌ای نیست که تنیس روی میز تو باید امتیاز بگیری که برنده مسابقه بشی. و اینا ژاپن رو بردن در تیمی مردان. اتفاقا یه چیزی بگم حسین، تو این برنامه در رسانه‌های مختلف همش گفتیم نیما نوشاد
هم.
ما رقابتی که ژاپن موفق شدیم ببریم،
امیرحسین
هدایی تیر خلاصو زد، اصلا اون موفق شد ببره.
انفرادی هم داشت خوب بالا میومد،
باریکلا که برد نوشاد و نیما به چشم اومد. یعنی امیرحسین هدایی باید بگیم جوونه، فرزند پایتخت هست، اهل تهران هست،
در لیگ فرانسه هم فکر میکنم
داره. بله دیشب داشتیم با آقای صابری صحبت میکردیم، رئیس هیئت تنیس روی میز استان تهران، که هم در روی آنتن و هم بعد از برنامه چقدر در رابطه با امیرحسین هدایی و کارهایی که براش انجام دادن صحبت کردن، کارهایی که شاید خودشون دوست نداشتن روی آنتن گفته بشه. و اینکه چقدر از نظر حالا ستادی، چقدر از نظر پشتیبانی به امیرحسین کمک کردن که امروز امیرحسین هدایی بیاد زحمت نوشاد و نیما رو تکمیل کنه. از نظر سن و سال و تجربه هممون میدونیم که امیرحسین هدایی با نوشاد و نیما فاصله داره، ولی این جوون دوست داشتنی اهل تهران آمد و تلاش نوشاد و نیما رو کامل کرد در رقابت تیمی مردان. بله
ندیده
شمس ما داریم، چهرهایی رو داریم که باید بیان خودشون رو ثابت کنن. نوشاد و نیما از نوشاد اصلا از نوشاد و نیما بزرگتر که در رنکینگ جهانی هستن دیگه، بالاتر از فنجن دونگ و وانگ چوکین که نداریم که. مگه این دو نفر میتونن جلوی کسی رو بگیرن با دست، بگن مثلا حسین پیرحیاتی خوبی، من نمیذارم بیای مسابقه بدی؟ مگه میشه؟ شما بیا راکت بگیر، توپو بگیر و
ببرش.
این دو نفر رو ببر. کسی مگه میتونه به شما مدال نده؟ کسی به شما جایگاه نده؟
چند بار؟ یک بار؟
آره،
دو بار؟
نه اصلا نمیشه. بعضی رشته ها رکوردیه، بعضی رشته ها امتیازیه. حالا تو کشتی میگه مثلا فلانی فلان امتیاز، الان که دیگه نیست. یعنی داورای بزرگ دنیا میان تو هیئت جوری میشینن، بازبینی داریم، میگیم اگر داور در لحظه مثل کشتی حسن یزدانی و تیلور که خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کردن اون 4 امتیاز رو حسن تو کنده کشی گرفت،
حالی که گفتم مجری فن
بله
تیلور،
مجری فن
بود،
تیلور
بله.
بود. خب به نظرم اینطوری نیست. ورزشایی که رکوردی و حد نصابی هست، کسی که بهتر باشه مطمئناً برنده است. یعنی شما بهتر باشی، من به شما میگم اینو، قول میدم، من تضمینش با من که امکان نداره شما به چشم نیای و دیده نشی و برنده نشی، اینو مطمئن باشید.
بسیار عملی. حسن عبدالهاشم پور ارتباطش رو با ما برقرار
یعنی
کرده.
تنیس روی میز نزدیکه.
حسن هم آماده شرشور عشق.
آره.
حسن جان سلام به تو. سلام مجدد. حسن آقا صدای ما رو داری؟ صدای آمبیانس اونجا رو که داری. درود به تو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید. اینجا دقیقاً ساعت 11:59 دقیقه است و چند ثانیه دیگه مونده به شروع نیمه نهایی تنیس روی میز دوبل بازی‌های آسیایی هانجو در سالن گوشو کانال اسپورت پارک شینگاسیون شهر هانجو. صدارو می‌شنویم نیما و نوشاد عالمیان رو دعوت می‌کنم به سالن با گهگل‌های مشکی، در حالی که تشویق هم میکنن نیما و نوشاد میان. 30 و 31 سالن. نیما 30 سال، برادر بزرگتر نوشاد 31 سال، اهل بابل در مازندران. حالا تشویق های کرکننده چینی ها و برو